الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ادله وجوب احتیاط بود، داشتیم ادله عقلی وجوب احتیاط رو میگفتیم، عرض کردیم برای وجوب احتیاط سه دلیل عقلی مطرح کردن. به ذهنم هست که دو دلیل عقلی شو مطرح کردیم، رسیدیم به دلیل سوم. دلیل سوم عقلی که بر وجوب احتیاط مطرح شده عبارت است از وجود علم اجمالی به تکالیف. هرچند ما قبحه قاب بلا بیان را بپذیریم، ولی با توجه به این که علم اجمالی داریم که تکالیفی از سوی شارع وجود دارد، این علم اجمالی به تکالیف موجب می شود که بر ما به حکم عقل لازم بشه تمام اطراف علم اجمالی باید از تمام شبهات پرهیز کنیم. این مقتضای علم اجمالی است. پس چون ما علم اجمالی داریم، بعضی از این شبهات حرام واقعی هستن، عقل هم میگه در اطراف علم اجمالی بر تو احتیاط واجب است، بر ما احتیاط واجب است، هرچند مبنای ما قبح عقاب بلا بیان باشد. نکنید این که میگم هرچند مبنا، چون میخوام بگم این دلیل عقلی متوقف بر حق و طائع و اصالت الحجر و اینا نیست. یعنی ما حتی اگر مبنای قبح عقاب بلا بیان رو داشته باشیم، خب علم اجمالی خودش بیانه دیگه. قبح عقاب بلا بیان میگه اگه بیانی نبود عقوبت قبیحه. وقتی که شما علم اجمالی به وجود تکالیفی در حوزه مشتبهات دارید، خب بیان دارید. حالا که بیان دارید، به مقتضای علم اجمالی باید در تمام اطراف شبه احتیاط کنید. پس چرا ما باید از مشتبهات اجتناب بکنیم؟ چون علم اجمالی داریم، بعضی از اینا حرام واقعی هستن، و چون عقل میگه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. این دلیل عقلی بر وجوب احتیاط در شبهات. به این دلیل عقلی جواب دادن که این علم اجمالی به جهت انحلال دیگه اثر نداره. علم اجمالی ما باید در اطرافش احتیاط بکنیم به حکم عقل که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نشه. هر جا علم اجمالی ما منحل بشه به علم تفصیلی و شک بدوی، دیگه احتیاط در اطراف علم اجمالی به حکم عقل واجب نیست. آقای صد می‌فهمد این جوابی که آقایون دادن، بعضیا به انحلال حقیقی جواب دادن، بعضیا به انحلال حکمی جواب دادن. انحلال حقیقی رو همونطور که آقای صد میگن در بحث حجیت خبر واحد مفصل بحث کردیم که آیا علم اجمالی به وجود تکالیف با قیام اخبار آحاد یا امارات معتبره حقیقتا منحل شده یا حقیقتا منحل نشده. علم اجمالی، انحلال حقیقی در علم اجمالی مال جایی است که اون علم دومی که ما داشته باشیم سبب بشه که وجدانن علم اجمالی ما از بین بره. یعنی دیگه بعد از اون علم اجمالی ما واقعا علمی به وجود تکلیف الزامی از سوی مولا نداشته باشیم. این بحث رو چون در بحث خبر واحد به تفصیل بحث شد، دیگه اینجا تکرار نمی کنیم. اونجا بعضی از آقایون معتقد به انحلال حقیقی بودن، مثل آقای خویی. بعضی ها مثل آقای صد معتقد بودن که انحلال حقیقی صورت نمی گیره. از این جهت این رو دیگه بحث نمی کنیم، الا اینکه آقای خویی اینجا یه بحثی رو مطرح کردن که آقای صد طرح نکردن. اون بحث بحث خوبی است و اون بحث البته ضرورتا انحلال حقیقی نیست، اما چون بحثش بحث خوبی است من اشاره میکنم. آقای خویی میفهمن همیشه انحلال علم اجمالی ما البته در مقام قیام طرق و امارات در فرضی صورت میگیره که طرق و امارات ما ولو به قرینه علم یه مدلول التزامی داشته باشن، اگه مدلول التزامی داشته باشن انحلال صورت میگیره، ولی اگر مدلول التزامی نداشته باشن انحلال صورت نمیگیره. توضیح فرمایش آقای خویی اینه که اگر شما علم اجمالی دارید که یا نماز ظهر بر شما واجبه و یا نماز جمعه بر شما واجبه، اگر یک اماره ای قائم شد که واجبه بر شما نماز ظهر است، ایشون میفرمایند که اینجا موجب انحلال این علم میشه. چرا موجب انحلال این علم میشه؟ به جهت اینکه این قیام امارات و طرق با توجه به وجود علم اجمالی به اینکه یا ظهر یا جمعه بر شما واجبه یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش اینه که واجب تو مثلا نماز ظهر است نه نماز جمعه. این نه نماز جمعه مدلول التزامیه. به عبارت دیگه اگر طرق و امارات علاوه بر مدلول ایجابی یه مدلول سلبی داشته باشن ولو به خاطر ضمیمه کردن اون علم، ما میتونیم از انحلال سخن بگیم. اما اگر صرفاً یه مدلول ایجابی داشته باشن بدون مدلول سلبی، از انحلال علم نمیشه سخن گفت. پس همیشه ما در مواردی میگیم قیام طرق و امارات موجب انحلال علم اجمالی میشن که اینا یه مدلول التزامی داشته باشن. یعنی اماره ای که میگوید وظیفه تو نماز ظهر است، به دلالت التزامی داره میگه وظیفه تو نماز جمعه نیست. و الا اگر بگه نماز ظهر وظیفه توست و نفی نماز جمعه نکنه، بازم انحلال صورت نمیگیره. این یه کبراییست که آقای خویی تو این بحث اشاره میکنه. البته دیگران هم ملتزمن. آقای صدر هم حالا تو مباحث علم اجمالی میگیم که به این تا حدی ملتزمن، ولی اینجا بحث نکردن آقای صدر، ولی آقای خویی همینجا بحث میکنن، چون اینجا آخون یه حرفی زده که آقای خویی داره جواب اون حرف رو میگه. آخون میگه صرف قیام طرق و امارات در یک طرف موجب صرف تنجز علم اجمالی به طرف آخر میشن. تکرار میکنم، آخون میگه صرف قیام طرق و امارات در یک طرف موجب صرف تنجز علم اجمالی به طرف آخر میشن. آقای خویی میگه کلیت حرف آخون درست نیست. یعنی همیشه قیام طرق و امارات در یک طرف موجب صرف تنجز به طرف دیگه نمیشه. گاهی میشه اونجاییست که مدلول التزامی داشته باشه و گاهی نمیشود. این فرمایش آقای خویی است. پس کبرا اینه که همیشه قیام طرق و امارات موجب انحلال نمیشه. قیام طرق و امارات علاوه بر مدلول مطابقی باید مدلول التزامی داشته باشه، علاوه بر مدلول ایجابی باید مدلول سلبی داشته باشه، علاوه بر این که خبر واحد میگوید نماز ظهر بر تو واجبه باید بگه نماز جمعه بر تو واجب نیست. البته خود طرق و امارات به تنهایی گاهی وقتا این مدلول رو نداره، ولی طریق و اماره به ضمیمه علم اجمالی همچه مدلولی رو پیدا میکنه. یعنی وقتی شما علم داشتید که یا ظهر است یا جمعه، قیام طریق بر ظهر نفی جمعه میکند. ولی اگر اینجا یا ظهر یا جمعه نداشتید، یعنی تردید نبود، خب اگه طریق و امارهی بگه ظهر واجبه دیگه نفی جمعه نکرده، هم ظهر واجبه و هم جمعه واجبه. یعنی باید اون مدلول سلبیه درش وجود داشته باشه. خب حالا این کبرا به ذهن شریفتون باشه، اینو در ادامه بحث باهاش کاری داریم. برگردیم به بحث انحلال. عرض کردیم که دو مدل انحلال در مسئله توهم شده، یه انحلال حقیقی، یه انحلال حکمی. انحلال حقیقی این بود که ما میدونیم که خیلی از چیزها رو شارع حرام کرده، ولی به مقداری که روایت و اماره معتبر داریم ما علم پیدا کردیم که به این مقدار حرام وجود داره. غیر طرق و امارات که بحث ماست، ما بحثمون در چیه؟ جریان براءت در مشتبهات، یعنی در اون جایی که طریق و اماره معتبر نداریم. در غیر این موارد شک بدوی، اونجا علم داریم به حرمت تفصیلی یا اجمالی، اونجا شک بدوی، علم اجمالی اول ما منحل شد. پس ما یه علم اجمالی کبیر داریم که به قول آقایون به مقتضای علم به شریعت هست، یعنی یه واجبات و محرماتی است. علم اجمالی کبیر ما به علم اجمالی صغیر ما منحل شد. علم اجمالی صغیر ما علم اجمالی در اطراف موارد قیام طرق و امارات. البته علم سوم اصغر هم وجود داره. من چون شماها احتمالاً مستحضرید به اون مباحث پارسال، چون اونجا این بود که علم اجمالی دوم در کل طرق و امارات، علم اجمالی اصغر در طرق و امارات معتبره. یادتونه این؟ کفایه که بودید که رسائل هم فی الجمله بود. یه علم اجمالی بزرگ داریم چون میدونیم شریعت داریم که یه واجبات و محرمات داریم. بعد میدونیم که طرق و اماراتی وجود داره، یعنی یه روایاتی وجود داره که این روایات گفته چی واجبه چی حرامه، که این روایات طرق و امارات معتبر و غیر معتبر داره. این میشه علم اجمالی دوم که صغیر نسبت بود. یه علم اجمالی اصغر داریم که طرق و امارات معتبره هستن. پس مجموعه شریعت علم اجمالی کبیر، مواردی که طرق و امارات چه معتبر چه غیر معتبر قائمه علم اجمالی دوم، مواردی که فقط طرق و امارات معتبره قائمه این میشه علم اجمالی اصغر. اون صغیر بود، این اصغره، که در حقیقت علم اجمالی اول و دوم به علم اجمالی کوچکتر چی شده؟ منحل شده است. منحل شده یعنی ما غیر از موارد طرق و امارات، برزم دقت کنید، غیر از موارد طرق و امارات دیگه علم نداریم. شک بدویست. اینطور که آقای خویی مثال زدن، مثال بزنم. اگر شما یقین پیدا کردید که در این گله گوسفند 5 تا گوسفند غصبی وجود داره، و اگر یقین کردید که 5 تا گوسفند سفید غصبی وجود داره، گوسفندای سفید رو از مجموعه گله گوسفند اگه خارج کردید، اون گوسفندای مثلا مشکی این گله، دیگه شما یقین ندارید توش گوسفند مقصوب وجود داره. چون ممکنه علم اجمالی اول شما 5 تا گوسفند مقصوب با اون علم اجمالی 5 تا گوسفند سفید مقصوب با هم منطبق شده باشه، یعنی اون 5 تا مقصوبه همین 5 تا سفید مقصوب باشه. بعد از او ایشون میفهمن دیگه شما علم به وجود گوسفند مقصوب ندارید، شک دارید، چون ممکنه علم اول شما دقیقا اون 5 تا نباشه. این علم دوم با علم اول 100% منطبق نباشه، ولی اگر اون 5 تا این 5 تا بود که گوسفند سفید رو خارج کردید، دیگه حالا علم ندارید که بین این مثلا گوسفندهای سیاه و قهوه‌ای دیگه گوسفند مقصوبی وجود داره. مثال ایشون اینه. آقا میفهمن که ما یقین داریم که یه چیزایی رو شارع حرام کرده، یقین داریم یه چیزایی رو شارع بر ما واجب کرده است، درسته؟ خب از این طرف هم یه عالم روایت داریم. اگه ما به همه این روایات عمل کنیم، بازم شک داریم که یه واجب و حرام هایی داشته باشیم که تو این روایات وجود نداره. خب آیا بعد از اخراج موارد روایات نسبت به سایر مشتبهات شما علم به وجوب و حرام دارید؟ میگن نه دیگه، علم نداریم دیگه. این میشه انحلال چی؟ میشه انحلال حقیقی. بلکه آقایون ادعا کردن که نه بعد از اخراج موضوع روایات، بلکه روایات معتبره، یعنی شما تمام امارات و طرق معتبر رو از مجموعه اون شبهات که خارج کردید دیگه یقین ندارید که واجب و حرامی باشه، که خلاصه هنوز در میان مشتبهات وجود داشته باشه. از این جهت بودن انحلال حقیقی صورت میگیره. پس میبخشید انحلال حقیقی یعنی بعد از اخراج اون مجموعه دیگه شما علمی به وجود واجب و حرام نداشته باشید، البته با همون توضیحی که تو مثال آی خویی هست. من این بس شک بدوی میشه که شک بدوی چجوریه؟ نه 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 این مثالی که آقای خویی زد مثال خوبیست. اینو جو من پارسالم توضیح دادم، یک کمی طول کشید تا رفقا تونستن باش انس بگیرن. حالا من چون بحث انحلال و انقریبن داریم، چون بحث احتیاط شروع میکنیم دیگه، البته بعد از تأخیر میرسیم به احتیاط، نکنید ما در موارد انحلال وجدانی همیشه علم اجمالیمون تبدیل میشه یا به علم تفصیلی و شک بدوی، علم تفصیلی و شک بدوی، یا تبدیل میشه به یک علم دوم که ولو اون اجمالی باشه و ما بقیه او شک بدوی. اما تقریبا معیارش اینه که ما اون معلوم اولمون با معلوم دوممون منطبق باشه. یعنی مثلا شما که از اول میدونستید یه واجبات و محرماتی در شریعت وجود داره، اگه از شما بپرسن اون واجبات و محرمات حد اکثر چند تاست، به این عرض من برسید، اگه از شما برزن حد اکثر اون واجبات و محرمات چند تاست، شما میگید دیگه هزار تا بیشتر نیست. یعنی شارع هر چی هم واجب و حرام داره دیگه عددش از هزار تا بالغ نیست. خب الان شما هزار تا اماره بر واجب و حرام هم پیدا کردید، هزار تا اماره تقریبا معلوم الانطباق. یعنی شما باید مثلا فرض میکنیم که 2, 3, یا 5,000 اماره معتبر داشته باشید که بگید از این 5,000 اماره معتبر دیگه حتما 1,000 تاش عین واقع است. خب اگه این 1,000 تا رو پیدا کردید، هر چی مازاده بر اینه میشه شک بدوی.
احتمال انطباق کافی
نیست؟ نه احتمال انطباق تو انحلال حقیقی احتمال انطباق کافی نیست، چون فرض اینه که انحلال حقیقیه دیگه، انحلال حکمی نیست. یعنی شما باید این انطباقتون انطباق وجدانی باشه. مثلا شما بگید من باید 2,000 تا اماره معتبره داشته باشم که یقین داشته باشم دیگه 1,000 تاش عین واقع است. اگه بشه 1,000 تاش عین واقع، در حقیقت چیه؟ در حقیقت شما اون علم اجمالیتون منحل شده. الان این مثال آقای خویی این بود که اگر همه گوسفندای سفید رو از گله خارج بکنید، یقیناً 5 تا گوسفند قصبی رو شما خارج کردید. پس اون معلوم بالاجمال اول شما قطعاً دیگه در میان گله نیست. یعنی 5 عدد بود اون کمیت، حتماً از این گله خارج شده. حالا تو این مابقیه گله اگر شما شک بکنید که یک گوسفند مقصوب دارید یا نه، ایشون میفهمن شکتون بدویست. روشن شد عرضم؟ آیه صد معتقد بود که نه انحلال حقیقی صورت نمیگیره. مراجعه کنید جلد 4 رو، ایشون میگفت که امارات معتبره نمیتونه انحلال حقیقی ایجاد کنه، چون نمیتونیم ما بگیم. ایشون میگه که اینا در حقیقت چند تا معلوم بالاجمال ارضی هن، این معلوم های بالاجمال ارضی نمیتونن برای ما انحلال حقیقی شکل بدن. حالا اون توضیحش مفصله، ما چون با انحلال حکمی هم قصمون را میفته دیگه رو انحلال حقیقی خیلی فعلا باید نیست. نه، اگر علم اجمالی ما علم اجمالی صغیر داشته باشه و معلوم بالاجمال صغیر به لحاظ کمیت منطبق با معلوم بالاجمال کبیر باشه، بله. ولی اگر معلوم بالاجمال صغیر منطبق نباشه، نه. منطبق نباشه مثل این که شما در معلوم بالاجمال کبیر میگم چند تا تکلیف داریم، میگه نمیدونم 1000 تایه، 2000 تایه، 5000 تایه، نمیدونم چقدره. حالا اگه فرض کنید معلوم بالاجمال صغیر شما 1000 تا تکلیف به شما بگه، این دوتا معلوم بالاجمال شما با هم منطبق نیست. هرچند معلوم بالاجمال صغیر رو جدا کنید بازم میگید شک بدوی دارم. میگن این انحلال انحلال حقیقی نیست ولو اسمشو شک بدوی میگذارید. چرا نیست؟ چون آمار یعنی اون کمیت ها با هم دیگه منطبق نیست. بعد این کمیت با هم منطبق بشه تا بشه انحلال حقیقی. یعنی اون مقداری که شما در معلوم بالاجمالی کبیر داشتید، من مثال زدم مثل این که میگید 1000 تا تکلیف، باید تو علم اجمالی دوم 1000 تا وجود داشته باشه. بعد مازادش چی میشه؟ مازادش میشه شک بدوی.
اونجا حکمش
چجور شد؟ حالا الان به حکم میرسیم. خب حالا انحلال حقیقی قبلا هم بحث کردیم، بعد هم بحث میکنیم، به همین اندازه بسه. اما مهم انحلال حکمیه، چون به هر حال اگه انحلال حقیقی هم پذیرفته نشه انحلال حکمی وجود داره. آیه صد میفهمد انحلال حکمی دو تقریب داره. یه تقریب کلام آیه خویی است. آی خویی بر اساس مبنایی که خودشون و مرحوم ناینی دارن و معتقدن که طرق و امارات در حقیقت علم تعبدیان، آی خویی معتقدن که ما هر وقت اماره و طرقی قائم بشه، این اماره و طرق در حقیقت شک ما رو تبدیل به علم تعبدی میکنه. چون ما گفتیم مجعول در باب طرق و امارات چیه؟ علمیته. پس قیام طرق و امارات خصوصیتش اینه که شک ما رو تبدیل به علم تعبدی می کند. آقای خویی می فرمان که قوام علم اجمالی به دو چیزه: یک، علم به جامع، و دو، شک در اطراف. تکرار میکنم، قوام علم اجمالی به دو چیزه: یک، علم به جامع. وقتی که شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الاناین یا به قصبیت احد الاناین، پس یه علم دارید به جامع قصبیت احد الاناین. و نکته دوم، شک این که اون جامع ممکنه در ضمن فرد الف باشه و در ضمن فرد ب باشه. خب آقای خویی میفهمن که پس علم اجمالی ترکیبی از علم به جامع و شک در طرفه، درسته؟ حالا اگر در یکی از اطراف علم اجمالی طریق یا اماره معتبر قائم شد، با توجه به این که طریق و امار علم تعبدی است، شک شما تبدیل به چی شد؟ تبدیل به علم شد. شما یقین داشتید یکی از این دو ظرف قصبیه، بیانه اومد گفت ظرف شماره یک قصبی نیست. آقای خویی میگن یعنی چی؟ یعنی شما دیگه علم دارید ظرف شماره یک قصبی نیست. اگر شما علم پیدا کردید ظرف شماره یک قصبی نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که علم اجمالی شما دیگه به هم ریخت. چون علم اجمالی زمانی وجود داره که علم به جامع و شک در اطراف باشه. اگه شک در طرف تبدیل به علم شد، آیا کماکان شما علم اجمالی دارید یا ندارید؟ نداریم دیگه، چون شک در طرف تبدیل به چی شد؟ تبدیل به علم شد. اما چون مبنای ما اینه که مجعول در طرق و امارات جعل علمیته، اینو میگیم دیگه. وقتی بیانه گفت ظرف شماره الف قسمی نیست، یعنی شما دیگه علم دارید ظرف شماره الف قسمی نیست. حالا که علم دارید ظرف شماره الف قسمی نیست، علم اجمالی شما از بین رفت. علم اجمالی شما از بین رفت، دیگه دلیلی بر لزوم اجتناب از ظرف شماره دو وجود نداره. این نکته حساسش اینجاست، تکرار میکنم چون اینجا نکته حساسه. آقای خویی میفرماین به محض قیام طرق و امارات بر بعضی از اطراف علم اجمالی، علم اجمالی از بین میره. علم اجمالی چون از بین رفت، علت و سببی برای اجتناب از سایر اطراف وجود نداره. چون علت اجتناب چی بود؟ وجود علم اجمالی بود. خب علم اجمالی دیگه نیست که من اجتناب کنم. خب چرا میگید انحلال تعبدی، انحلال حکمی، نمیگید انحلال حقیقی؟ میگه چون علم تعبدی سبب انحلال شد. من که وجدانن که نمیدونم ظرف علف قسمی نیست، ممکنه فلواقع همین ظرف علف قسمی باشه. چون من به تعبد علم دارم، یا به تعبیر بهتر علم تعبدی دارم، گفتم منحل شده. از این جهت اسمشو میذاریم انحلال حکمی. این فرمایشیست که آقای خویی در اینجا میگن. پس یه تقریب انحلال حکمی این کلامیست که آقای خویی میفرماین و آقای خویی معتقدن. اینو من میخوام ارتباط بدم به اون بحث قبل. آقای خویی میگه اگه حرف ما رو نپذیرین، این تقریب از انحلال حکمی درست نیست. اون حرف آخوند که آخوند میگفت صرف این که یک طرف منجز شد، سبب شد که طرف دیگه منجز نباشه. آقای خویی میگه اگه مدلول التزامی داشته باشه باشه، ولی اگه مدلول التزامی نداشته باشه، حرف شما تمام نیست. چرا؟ چون شما یا آخوند معتقدید که مجعول در باب طرق و امارات جعل منجزیت و معذریته. یعنی اگه بیان قائم شد بر ظرف الف، صرفا ظرف الف میشه چی؟ میشه این منجز. آقای خویی و من، خب این منجزه چه منافات داره اونم منجز باشه؟ دوتاییش منجز باشه. الا این که منجز بودن این به معنای عدم منجز بودن او باشه. یعنی زمانی تنجزه ای سبب میشه که علم اجمالی منحل بشه که یه مدلول التزامی داشته باشه. این منجزه است، یعنی او یکی دیگه منجز نیست. اگه یه مدلول سلبی داشته باشه حرف شما خوبه، اگه مدلول سلبی نداشته باشه حرف شما خوب نیست. و آقای خویی میفهمن در ما نحن فیه مدلول سلبی نداره، طبق مبنای آخوند. طبق مبنای خود ایشون میگه چون من علم دارم، علم تعبدی دارم. چون من علم تعبدی دارم، دیگه علم اجمالی من منهدم شد، از بین رفت. علم اجمالی که از بین رفت، دیگه دلیلی برای اجتناب از ظرف شماره به وجود نداره. ولی طبق مبنای آخون نمیشه یه حرف رو زد. چرا نمیشه یه حرف رو زد؟ چون اگر دلیلی اومد گفت نماز واجبه، معناش این نیست که دیگه روزه واجب نیست. ما الان بحثمون در اینه که ما یه مشتبهات کثیره داریم، نمیدونیم خمر حرامه، خنزیر حرامه، فلان حرامه، فلان حرامه. آیه خویی میفرمان قیام طرق و امارات بر حرمت مثلا خمر، معناش عدم حرمت فقاع نیست، مدلول التزامی نداره. این غیر از اینه که میدونی یا این ظرف و یا اون ظرف، یا این قسمیه و یا اون قسمیه، که تنجز در الف موجب عدم تنجز در به است. پس در حقیقت آقای خویی مبنای خودشونو در اینجا تحکیم کردن، مبنای مرحوم آخوندم نفی کردن. تا اینجا کلام آقای خویی. اگه اجازه بدید جواب آقای صدرم بگم که ذهن رفقا پراکنده نشه، بعد در خدمت شما باشه. آیه صدر با آیه خویی میگه که آیه خویی این که شما گفتی علم اجمالی متقومه به علم به جامع و شک در طرف است و با قیام طرق و امارات در یک طرف شک از بین رفت و تبدیل به علم شد و علم اجمالی منهدم شد، این حرف شما سبب نمیشه که دیگه اون علم اجمالی منجز نباشه. آیه صد میفهمد که حالا بعد از قیام طرق و امارات شاید بپذیریم که دیگه اسم علم اجمالی رو نمیشه برد، یعنی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم علم اجمالی داریم. شما میخوای بگیم منهدم شد یعنی چی؟ یعنی عرف نمیگه تو علم اجمالی داری. بله علم اجمالی نداریم، ولی اون چیزی که سبب تنجزه عنوان علم اجمالی نیست. ما با عنوان علم اجمالی کاری نداریم که شما بگی عرف گفت دیگه تو علم اجمالی نداری. سبب تنجز عنوان علم اجمالی نبود آقای خویی. سبب تنجز چی بود؟ سبب تنجز این بود که هر وقت علم به جامعی داشتید و در اطراف او اصول با هم دیگه تعارض کرد، علم به جامعی داشتید و در اطراف او مؤمن جاری نبود، اگر سبب اگر این بود بله علم اجمالی تنجز نداره. نکنید آی خویی فرمایش های صدر رو دارم میگم. آی صدر میگه که اصلا تنجیز و عدم تنجیز علم اجمالی به بقای عنوان علم اجمالی ربط نداره. این که عرف بگه تو کماکان اسمش هست که علم اجمالی داری یا اسمش نیست به او ربط نداره. مهم اینه که هر وقت تو علم به جامع داشتی و در اطرافش نتونستی از جاری کنی، اینجا علم اجمالی منجزه، و هر جا تونستی از جاری کنی علم اجمالی منجز نیست. پس معیار اینه که در موارد علم به جامع جریان اصل امکان داره یا جریان اصل امکان نداره، حالا اسمش علم اجمالی باشه یا علم اجمالی نباشه فرق نمی‌کنه. پس من میپذیرم بعد از قیام طریق و امارات بر مبنای شما عرف دیگه نمیگوید شما علم اجمالی داری، ولی نمیپذیرم که علم اجمالی از تنجز افتاد. بعد آیه صد میگه که خب حالا لعل لقائل ان یقول، که آقای خویی میفهمد که اینجا دیگه تعارض در اصول مؤمن در اطراف نیست، چون تعارض نیست پس علم اجمالی از تنجیز افتاده است. میگه خب این یه جواب دیگه است، ولی آقای خویی که اینو نگفته. هی کسی بگه آقای خویی، حالا اینو تون جواب بعد بیشتر اشاره میکنم، آقای خویی میگه وقتی که در یک طرف طریق و امارات جاری شد در طرف دیگه تو میتونی اصل مؤمن جاری کنی یا نمیتونی جاری کنی؟ میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. چرا میشه؟ چون معارض نداره. خب پس علم اجمالی ما چرا از تنجز افتاد؟ چون در یک طرف دیگه میشه اصل مؤمن جاری کرد. آقای صد میگه اگه اینو میگفت آقای خویی حرف خوبی بود، ولی همچه حرفی نزد آقای خویی. که آقای خویی چی گفته؟ آقای خویی گفته که چون مقوم علم اجمالی علم به جامع و شک در اطرافه، با قیام طرق و امارات در یک طرف شک تبدیل به علم تعبدی شد، پس دیگه علم اجمالی وجود نداره. ولی دیگه بحث نکرده از جریان اصل مؤمن و عدم جریان اصل مؤمن. اگه اونو میگفت حرف خوبی بود، ولی حرف آقای خویی این نیست. این اشکال و جواب آیه صد. حالا بازم اجازه بدید من حرفا رو بگم بعد خودم اظهار نظر میکنم. یعنی این که علم اجمالی صدق نمیکنه درسته، ولی این نمیتونه علت عدم تنجیز باشه، چون علت تنجیز و عدم تنجیز صدق عنوان علم اجمالی نیست. ایشون میگن ما اینکه بگیم علم اجمالی داریم یا نداریم این دلیل نیست. آره حالا این تقریب بعدم بگم من فعلا دارم حرفهای آقایون رو بدون خلاصه حاشیه و بدون نقد مطرح میکنم، میخوام اون سلسله بحث محفوظ بمونه. بعد آیه سعد میفرماید تقریب دومی برای انحلال حکمی وجود داره. تقریب اول فرمایش آقای خویی بود، تقریب دومی برای انحلال وجود داره. این تقریب دوم بر اساس دو مسلک ما باید بحث کنیم. میدونید بعضی معتقدن علم اجمالی مقتضیه برای تنجیزه، بعضی معتقدن علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه. ایشون میفهمند اما بنابر مسلک اقتضا، که خود ایشون هم میگن منم مسلک اقتضا قبول دارم، اما اونهایی که معتقدن علم اجمالی مقتضیه برای تنجیزه میگن که جریان اصل در اطراف علم اجمالی بلامانعه، پس علم اجمالی سبب تنجیز میشود لولا جریان اصل در اطراف. خب جریان اصل در اطراف هم عمده مشکلش تعارض اصول مؤمن در اطراف علم اجمالی است. یعنی اگر شما هم در الف و هم در ب اصل مؤمن جاری بکنید که این منافات با علم داره، اگر در احده ما جاری بکنید که ترجیح بلا مرجح است، پس اصول چون در اطراف تعارض داره تساقط میکنه، پس علم اجمالی منجز خواهد شد. البته اگر اصول در اطراف، اصول مؤمن در اطراف با هم تعارض نداشته باشه، دیگه علم اجمالی سبب تنجیز نمیشود. خب قائل به مسلک اقتضا میگه امکان جریان اصل در اطراف علم اجمالی وجود داره، علم اجمالی مقتضی تنجیز است لولا مانع اصل مؤمن، پس اصل مؤمن میتونه چی باشه؟ میتونه مانع از تنجز علم اجمالی باشه. خب حالا ما فرض کردیم در یک طرف علم اجمالی اماره قائمه، آیا در اون طرف که اماره قائم است بر الزام و بر مثلا قسمیت شماره الف در مثال ما، ما در این طرف میتونیم اصل جاری کنیم؟ نمیتونیم جاری کنیم. خب در این طرف که نمیتونیم اصل جاری کنیم، در طرف ب میتونیم اصل جاری کنیم یا نه؟ بنابر مسلک اقتضا بله. آیا جریان اصل مؤمن در طرف ب معارض داره؟ نه. چرا نداره؟ چون الف که اماره قائم شد که قصبه. در ما نحن فیه چی میشه؟ ما یا عالم مشتبه در عالم داریم، اماراتی قائم شده بر این که خمر حرامه، بر این که فقا حرامه، بر این که خنزیر حرامه، در اینا ما میتونیم اصل جاری کنیم؟ نمیتونیم چون اماره قائم شده. خب در بقیهش چی؟ در بقیهش اصل بلا معارض جاری میکنیم. انحلال حکمی یعنی این. پس بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که چون علم اجمالی به تکالیف داریم، ما باید از همه مشتبهات اجتناب کنیم. جواب نه، از همه مشتبهات لازم نیست اجتناب کنیم، چون بعضی از اطراف علم اماره قائم شده نمیتونیم اصل مؤمن جاری کنیم، در سایر موارد اصل مؤمن بلا معارض جاری میشود، پس علم اجمالی منحل شد حکمن، نه حقیقتن حکمن منحل شد، یعنی دیگه وجوب اجتناب و تنجیز علم اجمالی از بین رفت، البته بر مسلک اقتضا. پس بنابر مسلک اقتضا انحلال حکمی روشنه که این انحلال حکمی صورت گرفته. وجدانن شما علم اجمالیتون از بین رفته؟ نه، وجدانن از بین نرفته. لعله همون مشتبهاتی که اماره برش قائم نیست فلواقع حرام باشه، لعله فلواقع حرام باشه، علم ما حقیقتا از بین نرفته، ولی چون جریان اصل بلا معارضه مسلک ما هم مسلک اقتضائه، پس این علم اجمالی دیگه منجز نیست. حالا که منجز نیست، دلیلی بر وجوب احتیاط نیست، پس استدلال بر وجوب احتیاط به علم اجمالی و امری. خب بنابر مسلک اقتضا روشن. اما بنابر مسلک علیت چی؟ مسلک علیت چی میگفت؟ مسلک علیت میگفت اصل ولو بدون معارض، اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی قابل جریان نیست، ولو بدون معارض. آقایون میفرمن که ما یه قاعده‌ای داریم و اون این که المنجز لا یتنجز ثانیاً، اون چیزی که منجز است دوباره قابل تنجیز نیست. المنجز لا یتنجز ثانیاً. اگر اماره ای اومد یک طرف از اطراف علم اجمالی رو برای ما تنجیز کرد، بعد علم اجمالی قائم شد، دیگه اون علم اجمالی نخواهد، منجز نخواهد بود ولو بنابر مسلک علیت. چرا؟ چون المنجز لا یتنجز ثانیاً. وقتی که ما بر اساس اماره بعضی از اطراف علم رو واجب ازش اجتناب بکنیم، حالا که علم اجمالی پیدا کردیم این یا اون، آیا این علم اجمالی میتونه منجز باشه؟ نمیتونه منجز باشه، چون این علم اجمالی احتمال داره منطبق باشه با مورد الف، که این مورد الف قبلا خودش منجز بوده. به جهت اینکه علم اجمالی احتمال انطباق با موردی دارد که مورد طریق و اماره است و مورد طریق و اماره قبلا به اماره منجز است، دیگه به علم اجمالی نمیتونه منجز بشه. پس حتی بنابر مسلک علیت این علم اجمالی تنجز نداره. چرا؟ چون بعضی از اطرافش به اماره منجزه و المنجز لا یتنجز ثانیاً، دیگه دوباره علم نمیتونه تنجیز بیاره. علم وقتی که بنابر بعضی از فروض و محتملاتش نتونست تنجیز بیاره، بنابر بعضی از فروض دیگه هم نمیتونه تنجیز بیاره، چون در حکم شک و ادویه. من یه مثال بزنم، نیم دقیقه وقت داریم. اون مثال اینه که اگر شما مضطرید به شرب یکی از این دو انا، بعد علم پیدا میکنید یکی از این دو انا قصبیه، میگن این علم اجمالی قابل تنجز نیست. چرا نیست؟ چون اون اضطراره سبب شد که علم اجمالی علا بعض تقادیر نتونه منجز باشه. این در اضطرار معین معنا داره. در اضطرار معین شما مضطرید به شرب اناء الف، بعد یقین پیدا میکنید که یکی از اناء الف یا ب شربش بر شما حرام است، میگن این علم اجمالی تنجز نمیاره. چرا تنجز نمیاره؟ چون علم اجمالی که بر بعضی از فروزش غیر قابل تنجزه، کلن غیر قابل تنجزه. این در حکم چیه؟ در حکم شک و ادویه. حالا من مثال زدم برای اونجایی که غیر قابل تنجزه به خاطر اضطرار. گاهی وقتا غیر قابل تنجزه به خاطر چی؟ به خاطر که بعضی از اطرافش سابقا منجز بوده، دیگه علم اجمالی نمیتونه تنجز بیاره. پس ببینید حتی بنابر مسلک علیت هم یه انحلال حکمی داریم. یه وقت تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.